21 میرسیم و از شما شنوندگان ارجمند دعوت میکنم به برنامه سودای سیمرغ ویژه 41 جشنواره فیلم فجر توجه فرمایید.
صدا دوربین حرکت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. الرحمن الرحیم.
دوست دارم اهمیت سینما برای همه آشکار بشه.
ما با سینما مخالف نیستیم، ما با مرکز بحرا مخالفیم. سینما یکی از مظاهر تمدن است که باید در خدمت این مردم، در خدمت تربیت این مردم باشد.
شما اگر جشنواره هم میرید اون وقتی برید و اونجوری برید که مسائل فرهنگی کشورتون رو مراعات کنید.
سودای سیمرغ.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت بخیر میگم به شما شنوندگان و همراهان سودای سیمرغ. من امیرعباس صباغ هستم. خیلی خوشحالم که با سومین ویژه برنامه سودای سیمرغ در خدمت شما هستم. خیلی خوش اومدید به سومین ویژه برنامه سودای سیمرغ در سومین روز از برگزاری 41 دوره جشنواره فیلم فجر. ما امروز سه فیلم پرونده بازست ساخته کیومرث پوراحمد، سرهنگ ثریا و اترالود رو دیدیم که راجع به دو فیلم ابتدایی و فیلمی که آخرین فیلم شب گذشته بود امروز به طور مفصل با شما صحبت خواهیم کرد. اما در بخش ابتدایی برنامه امروز دو مهمان عزیز داریم، کارشناس و منتقد سینما رضا منتظری و افشین علیار. آقای منتظری سلام، به سودای سیمرغ خوش اومدید.
عرض سلام و ادب خدمت شما و همه شنوندگان گرامی برنامه.
خوشحالیم که در خدمتتونیم. آقای علیار خیلی خوش اومدید، برای اولین باره که ما شما رو در سودای سیمرغ داریم. خوشحالیم که در خدمتتونیم.
خواهش می‌کنم. من عرض سلام و احترام خدمت شما و شنوندگان عزیزتون.
خب یه کلیتی از آنچه تا کنون در جشنواره بوده سه روز رو پشت سر گذاشتیم، اگه نکته خاصی هست آقای علیار شما راجع به کلیت جشنواره بعد از این سه روز نکته خاصی دارید؟ غیر از فیلمایی که می‌خوایم امروز صحبت کنیم، یعنی یادگار جنوب، پرونده باز است و سرهنگ ثریا، اگه راجع به فیلم خاصی که در روزهای قبل دیدیم نکته‌ای داری بگو، وگرنه دیگه وارد بحث تک تک فیلم‌ها بشیم.
من بخوام یعنی چند تایی که فیلم دیدم، فکر می‌کنم که جنگل پرتغال فیلمی بود که من پسندیدم حداقل،
ولی سلیقه آقای منتظری نیست. خب دیشب گفت
نه، بله نه، خب بین این فیلم ها
اتفاقا گفتیم که آره، جز فیلم هایی که به سلیقه آره.
یه فیلم گرمه، یه فیلم انرژیکه که مخاطب رو نگه میداره، قصه داره میگه، حس نوستالژیک داره، عاشقانه است و این میتونه مخاطب رو در اکران عمومی نگه داره. اما واقعا مثلا فیلم های
سینما
مثل...
به کجا رسیده این که فیلم نگه داره،
نگه داره.
این که
بله.
رومانی بله. کوهن ازش یاد میشه.
واقعا مثلا فیلمی مثل استاد یا فیلمی مثل آهستر یادگار جنوب واقعا میتونه مخاطب رو نگه داره. فیلم‌هایی از نظر محتوایی و ساختاری مشکلات اساسی دارند.
نکته خاصی راجع به جنگل پرتغال داری اصلاً که دیگه بحثو شروع کنم راجع به یادگار جنوب؟
فقط می‌خوام بگم که این فیلم من مطمئنم که در اکران عمومی میتونه مخاطب خوبی رو به دست بیاره، به خاطر که فضای فیلم و بازیگرانش حتی به خوبی و درستی بازی کردن و فیلم خوبی.
خب یه فاصله کوتاه میگیریم و برمیگردیم بحث رو راجع به فیلم یادگار جنوب با رضا منتظری و افشین علیار همراه شما هستیم.
خبر
حاشیه، نقد و گفتگوهای سینمایی را هر روز از رادیو گفتگو بشنوید.
ما هر روز در همین ساعت روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز با شما خواهیم بود.
سودای سینما، رادیو گفتگو.
صدای ما رو از پردیس ملت محل برگزاری 41مین دوره جشنواره فیلم فجر میشنوید. با رضا منتظری و افشین علیار میخواییم بحث رو راجع به فیلم یادگار جنوب شروع بکنیم. آقای منتظری چطور بود فیلم؟
من باز امیر جان
از سلیقه گذشته میخنده ای که کردی از سلیقه گذشته
بگم که نه، من راستش فیلمی نیستش که مورد پسند من باشه، مورد علاقه من باشه. من اصلا حالا الان میگه کوچولو توضیح میدم چرا دیگه. یکی از علتش من فیلم هایی که اصولا این گسست و شکست زمانی درونشون رخ میده اصلا نمیپسندم. خیلی دوست دارم که سینما رو همیشه به شکل کلاسیک دنبال بکنم، یعنی اون سینمای مورد علاقه من سینمای کلاسیک هست. حالا که از دلایلی که میتونم بگم همین هست و لزوماً دلیل این همه استفاده از بازیگران مطرح یا به نام یا سلبریتی رو نمیفهمم. مثلا چرا باید صابر عبر در این فیلم بازی بکنه بعد با اون گریم سنگین، در صورتی که ما یک عالمه بازیگر داریم با اون سن و سال میانسالی و پیری که میتونستن میاشد خیلی بهتر از عبر هم اون نقش رو بازی بکنن. اصولا
چون جشنواره معمولا به این نقش جایزه میده، یعنی خیلی براش مهم بوده. حرکت‌های اینجوری که ما می‌ذاریم فکر می‌کنم نیت اصلی
ببین دو تا
میذاره نقش آفرینی متفاوت،
دو تا علت داره. یک جایزه گرفتن هست، یکم که اون نگاه کاملاً تجاری که متاسفانه در سینما ایران باب شده. این نگاه تجاری هم تهیه کننده ها و سینمادارا باب نکردن، اینو به اشتباه یه مدت انداختن گردن سینمادارای بنده خدا و تهیه کننده که اینا دنبال فیلم تجاری ان، مدیرای سینمایی دارن باب میکنن، انقدر اصلا افتخار میکنن، پوز میدن فلان فیلم انقدر فروخ یا آمار فروش اینجوری بودن که سینما صرفا به آمار فروش، واقعا یعنی فقط سینما آمار فروش براش تعیین کننده است. من خیلی ناراحتم از اینکه فقط میرم نگاه اقتصادی صرف و نگاه تجاری صرف داره به سینما میشه. مضاف بر این که اصلا فیلمی هم نیستش که انقدر نه از نظر اون پیرنگ داستانیش نه از نظر محتواش و نه فیلمی نیست که به طور کلی بتونه مخاطب رو هم جذب کنه و اثر جشنواره پسندی هم نیست. من فقط دقیقا فکر نمی کنم که واقعا جایی حداقل در رأی داوران جشنواره هم داشته باشه.
آقای علیار، این شکست زمانی که آقای منتظری اشاره کردن، من خودم دیشب وقتی فیلم تموم شد داشتم فکر میکردم که چرا این شیوه روایت رو فیلمساز انتخاب کرده. یک گزاره اومد توی ذهنم که شاید فیلمساز خیلی دوست داشته مخاطب و هی بهش سورپرایزش کنه، متعجبش بکنه، هی یه چیزی رو مطرح بکنه و بعد با همین شکستای زمانی پاسخش رو بتونه پیدا بکنه، مثل یه پازل که البته به نظرم موفق نبوده، این رو اشاره بکنم. اینی که همچین قصه ای رو که حالا شمارم دیدی، فکر میکنی چرا باید اصلا، آیا اگر که این به صورت کلاسیک و خطی روایت میشد این داستان بهتر بود، یا نه باید با همین شیوه روایت میشد ولی به شکل دیگری؟ اینو یکم راجع به این صحبت بکن که اصلا کجاها ما میتونیم این شکست رو استفاده بکنیم و کجا جواب میده کجا جواب نمیده.
امیر جانین، حالا استفاده از این شکست زمانی و روایت غیر خطی لزوما چیز بدی نیست، میشه استفاده کرد، اما هر فنی، هر کاری، هر عملی یک قواعد و یک بلدی خاص خودشون میخواد. یه دو کارگردان جوان عزیز ما در فیلم قبلیشون هم ما شاهد همین حفره هایی که در فیلم هست شاهد بودیم. حتی در فیلمنامه یاقی که این دوتا نوشتن، دوتا کارگردان جوان، یه اسمشون هم پدرام امیری فکر کنم و دوست دیگرش، فیلمنامه یاقی هم همین مشکل رو داشت. لزومن من فکر میکنم که ما با یه فیلمی طرف هستیم که تزئینات خوبی داره اما محتویاتش اصلا به فرمی که در آن به کار گرفته شده اصلا ارتباطی نداره. من نمیدونم اگه کلاسیک درست میشد، یعنی ساخته میشد، میتونست بهتر باشه یا نه، یا اگر اینطوری ساخته میشه بهتر یا نه. من میخوام به شما بگم که فکر میکنم کارگردان عزیز ما بلد نبوده که این فن رو اجرا کنه و ازش یه چیزی بگیره. من فیلم رو مقشوش میدونم، آشفته میدونم، هیچ مشخص نمیشه توش معلوم نیست چرا نقشه ساله که آقای جمشیری بازی میکنه چرا میاد، چرا میره، چرا خودش میکشه. انقدر شلوغ فیلم، انقدر آشفته است که این آشفتگی ها فقط سعی شده حفره ها رو، جلوی حفره ها رو بگیره، هیچ غیر از این نیست.
رضا، شما نکته خاصی تو فیلم دیدی بخواد جهت حالا بازی ها یا نکات فنی دیگه که قابل توجه باشه؟
نه دیگه، عرض کردم من فکر نمی کنم که فیلم بتونه حتی مورد توجه دوباران قرار بگیره، انشاءالله، البته امیدوارم. و یه پاسخی هم داشتم امیر جان، یه نکته رو اشاره کردی دارم میخواد اینو بگم. گفتی که فهم کردی که میتونه مخاطب رو این شکلی غافلگیر بکنه. آره واقعا غافلگیرمون کرد، بخاطر اینکه حالمون رو بد کرد. تازه ماها مخاطب به یه مقدار حرفه‌ای‌تر سینماییم، یعنی صرفاً دنبال تفریح نیستیم. وقتی که فیلم می‌بینیم، وقتی که ماها رو آزار میده، من میگم بیچاره اون مخاطب بخت برگشته که میره 45,000 تومان پول بلیط میده بخواد بره بشینه همچی فیلمی رو تماشا بکنه، قطعاً هم از نظر اقتصادی دچار آسیب میشه، هم از نظر روانی.
و جالب بود که من توی اخبار یه نمیدونم گفتگو بود، یه چیزی بود میخوندم که گفته بود تنها فیلم خصوصی که ما امسال داریم همین فیلمه، یعنی با سرمایه شخصی ساخته شده. و اینم برام دیروز علامت سوال بود که خب طبیعتاً از بخش خصوصی شاید این انتظار میرفت که
من یه چیزی بگم، ببخشید
دنبال تماشاگر باشه،
ببخشید من کلامتو قطع میکنم، من اینو به ضرس قاطع دارم میگم، یعنی ته یه فیلم ها رو شما این در بیارین محال ممکنه. ما چیزی به نام سینمای بخش خصوصی نداریم در ایران. سینمای بخش خصوص مود شده تازگی ها، همه میگن ما سینمای بخش خصوصیم. کدوم سینمای بخش خصوصی؟ همه به اصلا همین که شما الان فیلمت اومده در جشنواره فیلم فجر، یعنی شما فیلم بخش خصوصی نیست. اصلا یعنی چی؟ یه چیزی باب شده
یعنی چی؟ یکم توضیح بده.
اگه من میخوام توضیح بدم خیلی باید حرف بزن. اصلا مگه میشه ما تمام سینمامون کاملا وقتی که ببین ما
ببین میدونم چی میگی، ببین بحث سر اینه که
ببین از اینجا من شروع بکنم. شما بخوای فیلم بسازی بعد مجوز بگیری، اون پروانه ساخت از دولتی مجوز رو میگیری، همین اولین قدمه
بحث
از نظر سرمایه منظورش. من معتقدم که چنین اتفاقی نیست و ما الان تجهیزاتی که حتی داره وارد کشور میشه، از تجهیزات سینما اینا، اغلب داره مثلا با وام‌های دولتی داره وارد میشه و اینا. پس چجوری ما میتونیم، من وقتی میرم پشت یه دوربین اصلا فیلم کوتاه بسازم، من نمیتونم بگم با بودجه کاملا 100% در بخش خصوصی دارم کار میکنم.
نسبیه دیگه، یعنی مثلا در کنار اینکه ما میگیم بنیاد فارابی و مؤسسه اوج تقدیم میکنه، حالا یه فیلمی رو مثلا یک شخصی که حالا اون رو اگر ادامه بدی احتمالاً یه کمک‌هایی گرفته باشه، من منظورم از اون بود. افشین شما نکته‌ای دارید؟
من نکته‌ای دارم رضا بهش اشاره کرد، منم یه اشاره بکنم به بازی صابر ابر. من یه جا خوندم انگار تو نشست گفته شده، منو کمک کن اگه تو کمک اگه تو نشست بوده به من بگید، ولی من خوندم یه جایی حتی توی پیجا که صابر ابر هنگام گیریم شدن بیهوش شده. خب چرا ما باید گریم سنگین داشته باشیم؟ یه بازیگر انقدر باید گریم کنه که بیهوش بشه؟ شوخی میکنید؟ خب ما یه بازیگر همسن و سال شخصیت که باش کار داریم باید انتخاب کنیم،
نه بازیگر خوب و توانا داریم ما در سینما و تلویزیون کشورمون. واقعا من نمیدونم، خیلی ناراحت کننده است
که اساسا میگم بازی خود صابر ابر توی کار خوب نبوده، اصلا خوب نبوده.
کما اینکه خیلی جالبه، من بعد یادی بکنم از اینکه مثلا آقای اکبر عبدی که بسیار براشون احترام قائلم بارها مدن نقش مادر بزرگا رو تو فیلم بازی کردن. اصلا نمیفهمم ما این همه بانوی سینماگر داریم که واقعا میتونن کارهای درخشانی از چون ارائه بدن، این اصراره رو من نمیفهمم واقعا برای چیه.
خب چون وقتمون خیلی کمه، یه مختصرم راجع به پرونده بازدست صحبت بکنیم، فیلمای دیگه میمونه. راجع به پرونده بازدستم که پرونده‌ای که حالا اخبار بود راجع به یک پرونده جنایی تلخ بود، چطور در اومده بود آقای منتظر؟
پرونده بازدست همونطور که شما گفتین راجع به یک پرونده جنایی تلخه که بدل شده به یک کمدی ناخواسته که ناخودآگاه سالن اهالی رسانه در پردیس ملت از خنده رفت روی هوا و همه شروع کردن به خندیدن. انقدر فیلم متاسفانه ضعف‌های فاحش داره، از کارگردانی شما بگیرین تا انتخاب بازیگرانش، تا نحوه بازی بازیگرانش، تا نوع دیالوگ گوییشون، تا هر چیزی، فیلم نامه و و و و و، یعنی یک جورایی یک منتقد بزرگواری که اصطلاحی رو باب کرد چند سال قبل به نام فیلم‌های ما قبل سینما. من فکر می‌کنم که واقعا این اثر رو هم بتونیم جز آثار ما قبل سینما ازش یاد بکنیم. من یک تعجبی کردم. ببینید به هر صورت ما یک سری فیلمسازان پیشکسوت داریم مثل جناب آقای کیومرث پوررحمت که کارگردانی این فیلمو به عهده داشتن، که در کارنامه کاریشون آثار درخشانی واقعا وجود داره.
و من قبل از تماشای فیلم یاد سرنخ مجموعه تلویزیونیشون که
زمان خودش
داستانای پلیسی داشت و خیلی هم سرپا و جذاب بود، هر قسمتش مخاطب رو نگه می داشت و نمیدونم، یعنی واقعا برام این افهام پیش میاد که
به پردازم به شیوه کارگردانی، دکوپاژ، میزانسن و و و. من فقط یه سوالی واقعا برای خودم پیش اومد، آیا این عزیزان دیگه حتی بازی گرفتن از بازیگران رو هم فراموش کردن؟ یعنی این توانایی ساده هم واقعا از بین رفته درونشون؟ این خیلی ناراحت کنند و تلخه ها، به خاطر اینکه یک جوری انگار اصرار شده بود به بازیگران این فیلم که بد باشین، یعنی بیاین بدترین بازی که میتونین رو ارائه بدین، و این خیلی بد بود. یعنی در حسی ترین لحظات که میبایست مخاطب میخوب میشد، تحت تاثیر قرار میگرفت، همزاد پنداری میکرد، مخاطب جز قهقهه کار دیگه نمیتونست انجام بده.
آقای علیار شما نکنید.
والا من بعد از فیلمی که آقای پوررحمت ساختم به نام تیغ و ترمه که اونطوری ازش استقبال شد، فکر کردم دیگه ایشون فیلم نسازه. من این فیلمی که امروز دیدم واقعا تعجب کردم که آقای سباق نما به نمای فیلم میتونم باهاتون بشنم یک بار دیگه ببینم و ایرادهای ساختاری و کارگردانی بگیرم. از آقای پوررحمت بعیده همچین ضعف‌هایی که در فیلمنامه وجود داره و در اجرا وجود داره، حتی یک به قول رضا یک بازی ساده از بازیگرش نمیتونه بگیره. حتی آقای پژمان بازگی من نمیدونم چرا اینقدر همه چی در سینما ایران افت کرده، چرا اینقدر همه چی ضعیف شده، بازی ها ضعیف، کارگردانی ضعیف و هیچ چیزی که سر جای خودش نیست، همه چیز در سطحی ترین نوع ممکن خودش داره جلو میره و هیچ کس هم در این میان نیست که بگه آقا خب نسازید. وقتی من نمیدونم فیلمنامه خونده میشه کسی نمیگه آقا مثلا آقا نسازید این فیلم خوبی نمیشه، این بازیگر که در انتخاب میشه اصلا بازیگر خوبی نیست، دکوپاژ نداره این فیلم ها، با چه اساسی با چه قواعدی ساخته میشه؟ من متاسفم، واقعا متاسفم، نمیخوام حرفامو ببرم جای دیگه، اما پیش کسفتان سینمای ما امثال آقای کیومرز پور احمد یک ذره دارن ناامید میکنن ماها رو که علاقه به سینما داریم، سینما رو دوست داریم. و من فقط آیه سابق فقط دارم مخاطب فکر میکنم، ماها 10 روز فیلم میبینیم، مینویسیم، حرف بزنیم، تمام میشه میره،
اصلا شغلمونه، تخصصمونه
همینه. اما مخاطب بنده خدا چرا باید 45,000 تومان پر بلیت بده و پرونده بازست رو ببینه که به محضی که میخواد از سالن سینما خارج بشه فیلم از ذهنش پاک میشه؟ اصلا
نمیدونم، واقعا برای خودم این سوال پیش اومده بود که آیا واقعا این فیلمو کیومرث پوراحمد کارگردانی کرده؟ یعنی یه زمانی میگفتن یه سری تهیه کننده ها فقط میان اسمشون هست و عملا نقشی ندارن در فیلم، فقط اون پروانه ها رو گذاشتن. من بعد این فیلم داشتم به این فکر میکردم. خب فرصتمون توی این بخش به پایان رسید، از رضا منتظری و افشین علیرضا خدافظی میکنم، با یه فاصله بگیریم و برگردیم، بخش دوم صدای سیمرغ امروز رو در خدمت شما هستیم.
جشنواره فیلم فجر،
صدای سیمرغ، رادیو گفتگو، صدای سیمرغ.
صدای ما رو از پردیس ملت، محل برگزاری 41مین دوره جشنواره فیلم فجر میشنوید. در بخش دوم صدای سیمرغ امروز در خدمت مهدی انصاری هستیم. آقای انصاری سلام، به صدای سیمرغ خوش اومدید.
عرض سلام و وقت بخیر خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم برنامه صدای سیمرغ.
خب امروز چطور بود فیلم ها؟
امروز اتفاق فیلم ها به نظرم با اومدن فیلم سرهنگ سریا تغییر تازهی با تو جشنواره داشت، میگه فیلم جذابی که میشد تا آخرش دید و میشد پیگیری کرد قصه رو و میشد درگیر خود اون داستان شد داشتیم، و به نظرم یه نقطه عطفی بود توی این 2-3 روزی که ما داشتیم فیلم های جشنواره رو میدیدیم.
خب یه فاصله کوتاه بگیریم و برگردیم، مهمان عزیز دیگه هم به جمعمون اضافه شده، بحث رو راجع به جشنواره 41 فیلم فجر همراه شما هست. وقت شما بخیر شنوندگان و همراهان صدای سیمرغ، با سومین ویژه برنامه 41مین دوره جشنواره فیلم فجر در خدمت شما هستیم. در بخش دوم مهمان عزیزی به جمع ما اضافه شدن، آقای بهروز افخمی، کارگردان و تهیه کننده نامدار سینما. آقای افخمی سلام، به صدای سیمرغ خوش اومدید.
سلام، شب بخیر.
خب آقای افخمی، ما که شما رو در هفت می‌بینیم، جشنواره رو بفرمایید چطور دیدید تا اینجا؟
خب
آیا همه فیلم ما رو
در هفت
الان
میبینین؟ بذارین این چیزا رو تو هفت
میخواستم نه دیگه، میخواستم چیزای متفاوتتر از هفت بگیم،
برنامه‌مون تکراری نشه، بذارین این چیزا رو
نه اتفاقا چیزایی که تو هفت نمیگین رو اینجا بگیم.
تا الان نمیشه درباره جشنواره نظری داد، برای اینکه 2 روز تازه شروع شده. من تا الان 7 فیلم دیدم.
تمام فیلم‌های پردیس ملت رو دیدین؟
نه، فیلم یکی از فیلم ها رو ندیدم، یکی از فیلم اولم هست،
جنگل پرتغال.
آسمان
آه سرد.
آه سرد رو ندیدم، بقیه رو دیدم، ولی خب هفت تا فیلمو که نمیشه باش راجع به همه جشنواره اشاره نذاکر.
فیلم آقای پوراحمد رو دیدین امروز؟
بله دیدم.
چطور بود؟
نمیگم. ببینید اینا برای برنامه خودمون بذاریم باشه
دیگه. نه دیگه اینو گفتیم اینجا داغ بگید که برای برنامه‌تون نمونه. یه چیز دیگه بگید.
ما میز نقد داریم، باید راجع به فیلم صحبت کنیم. من باید امیر قادری رو سر جای خودش بنشونم. نمیتونم از الان دستمو رو کنم.
فکر کنم هم موزه باشین آخه با هم، خیلی فکر نکنم
با امیر قادری
اختلاف نظری تو این موردی که سوال کردم.
اگه بخواد موزه منو تایید کنه من حرفی ندارم.
خب بازخورد راجع به فیلم خودتون چطور بود آقای افخمی؟
خوب بود. فکر میکنم که هر دو تا سالونی که اینجا نمایش داده شد پر بود و هیچ کس هم تا آخر فیلم بیرون نرفت از سالن. این علامت خوبیه، برای اینکه الان من فیلمای دیگری که نگاه میکنم سالن ها خلوته، یعنی خلوت که نه، مثلا چند ردیفش خالیه، از مثلا یه چیز حدود 70% سالن پره. حالا شاید به خاطر اینکه ما فیلم اول بودیم اینطوری بود، یعنی برای همه شروع جشنواره و به نحوی افتتاحیه به حساب می آمد، همه اومده بودن، ولی به هر حال سالن پر بود.
حالا این اصلا بفهمید
برای اینکه تا آخر نرفتن، این خودش نشون میده که فیلم به هر حال قلابش بهشون انداخته بوده.
ما اینو چون شبای قبل صحبت کردیم، این که فیلمتون اولین فیلم بود با انتخاب خودتون بود یا
نه.
بهتون گفتن شما قبول کردید؟ چون معمولا تهیه کننده و کارگردان ها تمایل ندارن که فیلمشون فیلم
بله،
اول
بله،
باشه.
بله بله معمولا تمایل ندارن و عماد حسینی هم تمایل نداشت و قولم گرفته بود ازشون که فیلم اول نذارن. بعدن که متوجه شد فیلم اول اومد به چیز، به آقای امینی هم خیلی گلایه کرد و اینا، ولی من فکر میکنم خوب بود، نتیجهش خوب بود.
من فکر میکنم یکی از این نشریاتی که حالا ویژه جشنواره، فکر کنم بولتن خود جشنواره بود که یه تیتری برای فیلمتون انتخاب کرده بود، حالا میگم شاید احتمال 100% اینم، شاید یه نشریه دیگه بود، ولی فکر کنم بولتن خود جشنواره بود، راجب استاد زده بود حمله به مقدسات روشنفکری.
استاد حمله به مقدسات، آره دو جور میشه خوند، اینه الان همراهمه
استاد. شما اینجوری خوندینه؟
میشه اینجوری خوند، طرف زرنگ بوده، یعنی چی بوده؟
دو پهلو نوشته.
آره نوشته استاد در افتادن با مقدمات روشنفکری، که البته میشه خون استاد در افتادن با مقدمات روشنفکری.
شما خودتون چجوری میخونیدش به عنوان تهیه کننده؟
همونجوری که میبینین اینجا پشت هم نوشته، بنابراین چاره این نیست جز اینکه بخونیم استاد در افتادن با مقدسات روشنفکری، که لابد منظورش منم
بهروز افخمی.
ولی اصلا من
حالا هستی این استاد هست، حالا استاد هستین که، ولی
نه بابا در این مورد من یه فیلمی رو که در حقیقت فیلمسازش رو میشناختم و دوست داشتم که شرایط ساختن فیلم اول براش فراهم بشه، هر کمکی تونستم کردم. اصلا اون موقع به موضوع و اینکه یه همچین برداشتای سیاسی ازش بشه فکر نمی‌کردم. الان هم فکر نمی‌کنم که فیلم استاد فیلم در افتادن با مقدسات روشنفکری باشه. فیلم درباره دو سه تا آدم با نقطه ضعف‌ها، عاشق پیشگی‌ها و نمی‌دونم مثلا لغزش‌های اخلاقی خودشون، و فکر میکنم که اصلا از موضوع سوء استفاده ژورنالیستی نکرده. برای همین هم خیلی خوشحالم، یعنی اول فکر میکنم یه فیلمیست که میخواد درباره این نهضت مسخره میتو باشه، که همون موقع یعنی شو تابستون هم مسخره تر شده بود و به نظر میمد که تا بخواد توی جشنواره فیلم ما حاضر بشه اصلا تبدیل شده باشه به یک بساطی برای خندیدن همه. بنابراین فکر میکردم فقط میشه کمدی راجع بهش ساخت، و موقعی که دیدم که این فیلمنامه جدیه، اولش که شنیدم فقط پرسیدم که کمدی هست یا نه، گفتن نه، گفتم من نمیکنم این کارو. بعد استخاره کردم خوب اومد، وقتی شروع کردم فیلمنامه رو خوندم دیدم با وجود اینکه نمیشه کمدیش کرد ولی فیلمنامه خوبیه و اتفاقا اصلا کاری با نهضت میتو نداره، درباره یه استاد نقاشی معماریه که سعی میکنه یکی از شاگرداشو از راه بدر کنه.
آخه خود این استاد نقاشی معماری هم خب یه اشاراتی داشت دیگه به یه شخصیتی.
خب باشه، ولی اون دیگه
هیچ نقشی نداشه. این اصلا این جریان میتو و این اسامی که مطرح شده بود
تو نه اینا شاید موقعی که داشتن مینوشتن به خاطر اینکه میتو شروع شده بود و شلوغ کرده بود، با یه نگاه و تفکری درباره این موضوع شروع کردن به نوشتن فیلمنامه. ولی فیلمنامه نویس و خود عماد حسینی بچه های خیلی با استعدادی هم فیلمنامه خیلی خوبی نوشتن. به نظرم میاد که موقعی که شروع کردن ممکنه یه نگاهی داشتن به این موضوع، ولی بعد کارشون رو درست انجام دادن، و کسی که کارش رو درست انجام داده باشه ژورنالیست نیست بلکه فیلمنامه نویسه، بنابراین از یه عنوان جنجالی فکر نمیکنه بشه یه فیلمنامه در آورد. برای فیلمنامه نوشتن باید بتونید شخصیت پردازش کنید، بتونید داستان ببافید و تماشاشی رو با یک تعلیقی تا آخر فیلم نگه دارید.
یعنی اگر که این جریانات میتو هم مطرح نمیشد، حالا از ابتدای امسال که این بحث خیلی جنجالی هم شد، فیلم استاد روال خودش رو داشت و با هم
نمیدونم که اونا اگر میتو مطرح نمیشد یه همچی چیزی به ذهنشون میرسید یا نه، ولی نقطه شروعش ممکنه همین جنجال ها باشه.
جنجال ها باشه.
اما وقتی که شروع کردن و کارشون رو انجام دادن، کارشون رو خوب انجام دادن.
درست برای اکران فیلمم فکر میکنید که مورد استقبال تماشاگرها قرار بگیره؟